16 فروردین 1401 کتاب سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مفترات بود. دوتونه از مفترات را از روی عرو خدمت شما خوندیم. مفتره اول و دوم اکل و شرب بود و پنج تا مسئله هم صاحب عروه زیلش ذکر کرد که این پنج تا مسئله را هم ما در پایان توسعه دادیم و برخی از مسائل دیگر را در زیل فرمایشات صاحب عروه به عرض دوستان رساندیم. حالا میرسیم به مفتره سوم. مفتر سوم که بله بعضی از دوستان علاقمند بهش هستند، داستان جماع است. صاحب عروه متنش رو میخوانم خدمت شما تا ببینیم که بله به کجا میرسیم. میفرماید: از ثالثه سومین از مفترات الجماع، آمیزش جنسی. و این لم ینزل، حتی اگر بله بفرمایید شخصی که در این آمیزش وارد شده است انزال نکند، یعنی موجب خروج منی از طرف شخص نشود. حالا این جماع للذکر و الانثی، برای هر دو طرف جماع، برای زن و مرد جماع مفتر است و ناقض روزه می شود. قبولن او دوبرن. عروه می خوانم خدمت شما، چه از طریق فرج باشد چه از طریق دوبر باشد. صغیرن کان او کبیرا، میخواد جماع با صغیر باشد یا جماع با کبیر باشد. حیم آمیتم، میخواد با زنده ای جماع کند یا با مرده ای جماع کند. واتعن آموتوعن، میخواهد جماع کننده باشد، اسم فاعل، یا موتو، کسی که با او جماع می شود و مورد وقتی قرار می گیرد. هر کدام که باشد موجب افطار صیام است. و کذالک کان الموتو او بهیمتن، می فرماید حتی اگر این موتو یه چهار پا باشد، حیوانی رو مورد وقتی قرار بده. حالا بچه روستایی ها می دونن که بعضی وقتا معنی بفرمایید برخی از چهار پایان مثل خر رو بفرمایید که اینا مورد وقتی قرار می گیرند. بل و کذالو کانت هیل واطعه، بلکه اگر کانت میخوره به بهیمه، بلکه اگر این بهیمه واطی بکند، یعنی داستان جناب ملای روم که نقل میکند در مثنوی خودش قصه او زن و کنیزک را، توجه اون ببخشید خر و کدو را، حتی اگر واطع بهیمه باشد. حالا در روزگار ما مثلا سگی رو داشته باشد که سگ نری باشد، که سگه با خانوم مشغول چه بشد، مشغول جماع بشود، حتی اگر بهینه او فاعل باشد بازم مفتر است. خب تا بفرمایید که تتمه فرمایشات صاحب عروه در این عنوان ثالث طلب شما. خیلی خب، تا همین جا رو بیام اول درست کنیم ببینیم این فرمایشات بله چقدرش تمام می شود و چقدرش تمام نمی شود. صاحب عروه در این فرع که طرح فرموده است ما جهاتی رو میتونیم مورد بحث قرار بدیم در ذیل این فرمایش که تا اینجا خدمت شما خوندم. جهت اولی که مورد بحث قرار میدهیم این است که بله شبهه‌ای وجود ندارد و خلافی بین مسلمین نیست که وطی زن قبولن جماع قبولن مبطل صیام است، میخواهد که انزالی واقع بشود یا انزال واقع نشود. دلالت میکند بر این معنا قوله تعالی احل لکم لیلت الصیام الرفسو الى نسائكم، سوره بقره آیه 187، حلال شد برای شما در شب ما رمزون الرفسو الى نسائكم، همبستر شدن با زنهاتون شب ما رمزون حلال است. خب وقتی میگه در شب بر شما حلال شد یعنی در روز بر شما چیه؟ در روز بر شما حلال نیست. همچنین روایات فراوانی که بله بعید نیست کسی ادعا بکند که این روایات میرسد به حد تواتر اجمالی. خب که داستان جما در قبول زن مبطل صیام است. حالا یک شو برای شما از این روایت ها میخونم، جلد 10 صفحه 31 حدیث اول باب اول از ابواب ما یمسکو انهو سائل. این روایت قبلنم خونده بودیم، سنده صحیح هست، 3 سند صحیح به این روایت وجود دارد، لذا دیگه سندشو نمیخونم. فی ما سبق خونده بودیم صحیحه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا يزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، روزدار مانعی ندارد اگر کاری را انجام بدهد در فرضی که از 3 مطلب اجتناب کند: الطعام و الشراب. خب این یک، اکل و شرب، و النساء و زنها، و الارتماس و فلما، از زن اجتناب کند یعنی از جماع یعنی آمیزش جنسی از قبول. خیلی خوب، و این روایات به حد تواتر است که حالا خدمت شما. جلد 10 صفحه 31 باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث اول صحیحه محمد ابن مسلم. این مطلب اول، پس این جهت فرمایش صاحب عروه نه شبهه‌ای درش هست نه خلافی بین مسلمین. بین مسلمین دارم میگم و همه فرق اسلامی جماع در قبول را مبتل چه میدانند؟ صیام میدانند. مطلب دوم این است که البته حالا یه قید فی الجمله میزنم بعد باش کار داریم، یعنی مطلبی که گفتم فی الجمله. مطلب دوم این است که خیلی خوب، حالا اگر این جماع آقای عابدی به جای بفرمایید که قبول در دوبر مرء واقع شد، آیا مفطر است یا مفطر نیست؟ درش خلافه، یعنی اگر همین عملیه به جای دخول در فرج دخول در دوبر مرء کرد، آیا مفطر صیام است یا مفطر صیام نیست؟ صاحب عروه فرمود مفطره. خب این مسئله خلافی است که آیا مفطر است یا مفطر نیست، همون گونه ای که آیا موجب غسل است یا موجب غسل نیست. توجه دارید؟ یعنی اگر کسی دخول در دوبر مرء کرد آیا موجب غسل می شود؟ غسل جنابت. یا موجب غسل جنابت نمی شود؟ خب پر واضحه، مقصود بدون انزال دیگه، چون اگر انزال بکنه که جنوب شده. لیکن دخول در دوبر مرء کرده است من دون انزال، آیا بدون انزال مفطره یا نه؟ و آیا برش غسل جنابت واجب است یا نه؟ صاحب حدائق می فرماید که موجب غسل نمی شود. اگر دخول در دوبر بکند من دون انزاله. خب اگر موجب غسل نشود شما میتونید بگویید که موجب مفطر صیامم نیست. حالا اینجا کاری نداریم به این که کسی قائل بشود به جواز ودیه در دوبر یا قائل بشود به عدم جوازش، چون اون جواز و عدم جواز یه حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی ارتباطی به حکم وضعی که جنابت و بالمعال مفطریت باشد ندارد. خیلی خوب، بنابراین الان ما میخواهیم ببینیم که آیا دلیلی وجود دارد بر این که وقتی در دوبر زوجه آیا موجب جنابت و مفطریت هست یا نیست. چون مسئله بر می گردد به داستان جنابت، چون علل قاعده اگر موجب جنابت بشود چیه؟ مفطر است. و اگر کسی بگد موجب جنابت نمی شود دخول در دوبر زوجه من دون انزال، و اگر کسی بگوید که موجب جنابت نمی شود اون وقت می توان گفت که پس موجب مفترم نخواهد بود. لذا فعلا بحث را منتقل میکنیم به چی؟ منتقل میکنیم به این که آیا بحث اول آیا وطیه در دوبر من دون انزالن موجب میشد برای غسل جنابت یا موجب غسل جنابت نمیشود؟ اگرچه این مسئله جاش کتاب طهارت است، اما چون بازگشت قصه مفتریتم به حدوث جنابت است، لذا مجبوریم این مسئله را اینجا بحث کنیم. پس الان بحثمون برگشت به کتاب طهارت، به این که وطیه در دبر زوجه من دون انزالن آیا موجب غسل جنابت می شود یا نمی شود. محل خلاف است بین فقهای عظام. خلافش هم الان برای شما از رو کلمات اصحاب که می خونم معلوم می شود. ملاحظه بفرمایید، شیخ در خلاف می فرماید، شیخ در خلاف می فرماید، جلد اول صفحه 124 مسئله 66، اذا التقى الختانان وجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. ختانان یعنی قبول، ذکر و قبول اگر ملاقات کردن موجب غسل میخواد انزال بشه میخواد نشه. و بهی قال جمیع الفقها، یعنی همه فقهای مسلمین، جمیع الفقها که میفرماید یعنی همه فقهای مسلمین، همه فقهای مسلمین این را میگن. الا داوود، مگر داوود و قوما ممن تقدم، و برخی از فقهای متقدم صحابه، از این صحابه مثل ابی سعید الخدری و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و غیر اینا، اینا میگن اگر دخول بشود در قبول من دون انزال جنابت تحقق پیدا نمی کند. این که به شما اول بحث گفتم اجماع مسلمین است، فی الجملش مال این است. یعنی حتی این مسئله دخول در دوبر هم مخالف دارد بدون انزال، که اگر انزال نشود آیا غسل جنابت واجبه یا نه. داوود و برخی از صحابه مثل ابی سعید خدری و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت میگن نخه، موجب من دون انزالن موجب جنابت نمیشه. و غیره هم عده دیگه از صحابه هم این رو میگن. شیخ میفرماید دلیل ما چیست؟ اجماع الفرقه، دخول در قبول مرئه موجب جنابت است حتی بدون انزال. دلیل چیست؟ اجماع فرقه و اخبار فرقه و طریقه احتیاط هم برش دلالت داره. خب چون احتیاط هم این است که شما با دخول در قبول غسل جنابت بکنید ولو انزال نشود، و طریقت الاحتیاط تقتضیه ایزن، و روا دلیل دیگر، روا ابو هریره ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا قعد بین شعب هل اربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. این روایت از ابو هریره را هم ذکر میکنه. وقتی مردی بشیند بین چهار دست و پای زن و ختنگاه مرد به ختنگاه زن متصل بشود، غسل واجب بشه، میخواه انزال بشه میخواه انزال نشه. این آیات در مورد این مسئله یعنی دخول در قبول که اگر حاصل بشود موجب جنابت، روایات ما در این مسئله زیاده. آدرس میدم خودتون نگاه کنید. جلد دوی وسائل صفحه 182 تا 185 کتاب طهارت است، ابواب غسل جنابت، ابواب جنابت باب 6. یا این خودشون نگاه کن. خیلی خوب، این داستان وطی در قبول از خلاف شیخ خوندی، اما همین مسئله در وطی در دبر، یعنی حالا اگر وطی کرد زوجه خودش را فی دبره ها و انزال نکرد، آیا موجب غسل است یا نه؟ عرض کردم خدمت شما مسئله خلافی است. از فقهای عام نقل شده است، همان گونه ای که مشهور اصحاب ما هم فرموده اند که موجب جنابت است. پس سنیان، جماعتی از فقهای سنیان و مشهور بین اصحاب ما قائل به اینن که بله جنوب میشد. باز عبارت شیخ در خلاف رو برای شما بخونم. خلاف جلد اول صفحه 116 مسئله 59. اذا ادخل ذکره فی دبر امرأة او رجل، شیخ مسئله رو گسترده بحث میکنه، میخواد در دبر زنی یا مردی، او فی فرج بهیمت یا در چه در چهارپایی داخل بکند ذکرش را، او فرج میتتن یا موتوعه را میته حساب کنید. خب میته میخواد میته یه انسان باشد، میت انسان میخواد، میت حیوان باشد. درست شد؟ میفرماید شیخ فلا اصحابنا فی دبره روایتا، در دبر دو تا روایت اصحاب ما شیعه نقل کردن. احداهما ان علیه الغسل و بهی قال جمیع الفقها، یه روایت غسله و همه فقهای مسلمین این را گفتن که غسل داره، و الاخرى روایت دوم که ما شیعه داریم، روایت دوم این است که لا غسل علیه، نه اگر دخول در دبر کرده است غسل برش لازم نیست، نه بر داخل و فاعل ولا علی المفعول به، بر موتو هم غسل لازم نیست. اینم یه روایت دیگه. ولا یوافقهم علی هذه الروایه احد. خوب دقت کنی، شیخ میگه روایتی که میگوید غسل ندارد، احدی موافقت با اصحاب ما نکرده است بر این روایت. توجه فرمودی؟ یعنی احدی موافقت نکرده، یعنی از عامه کسی موافقت نکرده. بعد می فرماید و اما فرج المیتته فلا نس لهم فیه اصلا، اما داستان جماع با مرده اصلا روایتی عامه در این باب ندارند. و قال جمیع اصحاب الشافعی، همه اصحاب شافعی میگویند ان علیه الغسل، تو میته باید غسل کنه اگر جماع کرد در فرج میته. و قال اصحاب ابی حنیفه لا یجب علیه الغسل، اما اصحاب حنفیان گویند که غسل واجب نیست. بلا اذا ادخل فی فرج البهیمه، در میته و در بهیمه چهار پا، حنفیان میگویند غسل وجود ند، نمیخواد غسل، واجب نیست غسل جناب. والذی یقتضیه مذهبنا، ببینید شیخ، شیخ میگه اونی که اقتضای مذهب ماست ان لا یجب الغسل فی فرج البهیمه، اگر بهیمه رو موضوع قرار بدهد غسل برش واجب نیست. فاما فرج المیتته یا میتته، اما اگر فرج انسان زن مرده ای را وعتی بکند، فالظاهر یقتضی ان علیه الغسل، اما اگر زن مرده را وعتی بکنه فرجش را باید غسل کنه. لما روی عنهم علیهم السلام، چون از ائمه معصومین صادر شده است این روایت که ان حرمت المیت که حرمت الحی، حرمت میت و حی با هم برابر است. خب بنابراین میگه بهیمه رو وعت کنه غسل ندارد، اما زن مرده رو از فرج وعتی بکند غسل دارد. لأن الظواهر المتزمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها، یه اون روایاتی که میگوید اگر کسی زنی را در فرجش وعتی بکنه غسل برش لازمه، اینا اطلاق داره، اطلاقش زن زنده و زن مرده هر دو رو میگیرد. تا اینجا درست شد؟ این دوتا عبارت از جناب شیخ طوسی. حالا بیایید که مسئله شما بدونید که چقدریش مورد پذیرش است و چقدریش محل خلاف قرار میگیره. جناب ابن ادریس خب و سید مرتضی ادعای اجماع مسلمین رو در مسئله کرده. خب شما الان ملاحظه فرمودید مسئله محل خلاف بین مسلمین، حتی نسبت به وطی در فرجش اگر انزال نشود، داوود و جمعی از صحابه گفتند که چی؟ گفتند که جنابت ثابت نیست. پس مسئله حتی در قبول مرعه مخالف دارد، چه برسد در دوبر؟ حالا جناب ابن ادریس و علم الهدا ادعای اجماع کردن، علم الهدا یعنی سید مرتضی، در سرائر، عبارت سرائر ابن ادریس رو برای شما بخونم. ملاحظه بفرمایید، سرائر جلد اول صفحه 107 می‌فرماید و ما یوجب الغسل فخروج المنی على كل حال، اون چیزی که موجب غسل جنابت می‌شود آن خروج منی است در هر حالی که باشد. و غیبوبت الحشفه، یا اگر خروج منی هم نشد حشفه قائب بشود. فی فرج آدمی، این فرج آدمی یعنی مرادش بله انسان، سوا اون کان الفرج قبلن آدبرن، پس مرادش از آدمی مؤنث و مذکر است، زن و مرد، و فرج را اعم می گیرد از قبول یا دبور. علی الصحیح، میگه بناهن از اینکه صحیح این است که فرج شامل حال قبول و دبور می شود. من الاقوال، علی الصحیح من الاقوال، میگه قول صحیح اینه، لأنه اجماع المسلمین. ببینید میگه اگر غیبوبت حشفه در فرج آدمی شد، میخواد مذکر باشد، میخواد مؤنث، میخواد قبول باشد، میخواهد دبر، این موجب جنابت میشود. و بعدش هم ادعا میکند لأنه اجماع المسلمین. خب خلاف رو تو عبارت شیخ دیدید، مسئله خلافی است، لیکن جناب ابن ادریس ادعای اجماع مسلمین رو میکنه. ها کذا، ملاحظه بفرمایید، مختلف الشیعه علامه هلی را، علامه هلی در مختلف الشیعه جلد اول صفحه 166 مسئله 110 خب می فرماید قال السید المرتضی، میگه سید مرتضی می فرماید لا اعلم خلافا بین المسلمین، هیچ خلاف بین مسلمان نیست، فی ان الوطی فی موضع المکروه، یعنی دبر، موضع مکروه مرادش دبر، من ذکر الانسا، میخواد دبر مذکر باشد یا دبر مؤنث، یجری مجرى الوطی فی القبول مع الایقاب و غیبوبت الحشفه، میگه عینه داستان قبول است، قبول مرعه، هیچ فرقی نداره، اگر ادخال شد و غیبوبت حشفه شد فی وجوب الغسل علی الفاعل والمفعول والمفعول به، فاعل و مفعول جنوباً باید غسل کنند. و این لم یکن انزال، حتی اگر انزالی در کار نباشد، و ما وجدت فی الکتب المصنفه لأصحابنا الامامیه الا ذلک، میگه من در کتابهای اصحاب خودمون شیعیان امامی غیر قصه جنابت چیزی پیدا نکردم. ولا سمعت من آثرنی منهم من شیوخهم، میگه و همچنین من از معاصرین خودم، از شیوخ امامیه و فقهای امامیه، نهون من 60 سنه 60 سال است که خدا به من عمر داده ام، میبینم که فقهای امامیه یفتی الا بذالک فتوا میدهند به این مطلب. خب میگه 60 سال است من بزرگان امامیه را میبینم که فتواشون همین است که وطیه در دوبر موجب غسل. فهازهی مسئلتون اجماعیتون من الکل، می فرماید پس مسئله اجماعیست از همه شیعیان. ولو شئتو ان اقول، و اگر بخواهم میگویم، انه معلوم ضرورتا من دین الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. میگه بلکه میتوانم بگویم مطلب جز ضروریات دین اسلام است. ببین تا حالا گفت شیعیان همه اینو میگن، حالا یه پله میرد سید مرتضی بالاتر، میفرماید بلکه ضروری از دین پیغمبر است، یعنی همه اینو میگن. و انه لا خلاف بین الفرجین فی هذا الحکم، بین قبول و دبر در این داستان حکم جنابت هیچ فرقی بین دین رسول نیست و این ضروری دین رسول است، که این دوتا با هم فرق ندارن. بعد می فرماید فَإِنَّ دَاوُدَ فَإِنْ خَالَفَ فِي أَنَّ الْإِلَاجِ فِي الْقُبُلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِنْزَالٌ لا یوجب القسل. خود سید مرتضی حالا متعرض به خلاف داوود میشه. داوود ابن علی اصفهانی از فقهای عامه است. خب میفرماید داوود اگرچه میگد اگه تو قبول ادخال کردی و انزال نکردی موجب غسل نمی شود، میگه فانه لا یفرق بین الفرجین. میگه خب داوود همین مطلب رو هم تو دبر میگه. بنابراین حتی داوود، ببینید چی میخواد بگه، خواد بگه داوود هم فرقی بین قبول و دبر نمی گذارد. داوود تو دوتایش میگه اگه ادخال کردی و انزال نکردی جنوب نیستی. بقیه آئمه فقها هم میگن تو دوتاش، چه قبول و دبر، میگن اگر ادخال کردی و انزال نکردی موجب جنابت هست. و لذا پس میگه داوودم لا یفرق بین الفرجین، یعنی بین قبول و دبر فرق نمیگذاره. کما لا یفرق باقی الامه بینهما، به غیر داوود بقیه هم فرق نمیگذارن. فی وجوب الغسل بالعلاج فی کل واحد منهما، اگر ادخال در قبول و دبر کردی غسل برات لازم. بقیه امت یعنی امت پیغمبر این رو میگه. بعد میفرماید سید مرتضی بنابر نقل جناب علامه در مختلف، میفرماید و تسلبی فی هذه الایام ان بعض شیعة الامامیه، لیکن در روزگار ما برخی از شیعیان امامی با من برخورد داشتند و اینا میگن ان الوتیه فی الدبر لا یوجب الغسل. بفرمایید. اقرار کرد که بعضی از شیعیان میگن موجب غسل نیست. بر چه تأویل کردن؟ تأویلا علی ان الاصل عدم الوجوب، چون اعتماد کرده اند بر این که اصل عدم وجوب غسل، او علی خبر یذکر انه موجود فی منتخبات سعد، یا بر یک روایتی تمسک کرده اند که گفته می شود موجود است در منتخب، در روایاتی که سعد ابن عبدالله اشعری قمی اون رو نقل کرده در کتاب روایتی که انتخاب کرده و نوشته، او غیر این منتخبات. بعد می فرماید و هاز، پس می‌بینید پس خود مرتضی اقرار کرد که یه قول به خلاف هست تو شیعه، ولی می‌فرماید و هازا مما لا یلتفت الی، عنایتی به این قول می‌فرماید عنایتی به این قول نمی‌شود سید مرتضی. اما الاول فباطل، میگه این که گفتن اصل عدم وجوب غسل است این باطله. چرا؟ لان الاجماع، میگه اجماع مسلمین میگه غسله، و القرآن هم میگه غسله. کجا قرآن میگه غسله؟ اولا مستم النساء، اولا مستم النساء سوره نساء آیه 43، سوره مائده آیه 6. اولا مستم النساء میگه اگر نساء را مس کردید، یعنی وعد کردید، جنوب میشید. خب لا مستم النساء اطلاق داره، میخواد وعدیه در قبول باشه، میخواد وعدیه در دوبل. میگه این دوتا اجماع و آیه شریفه اون اصل عدم وجوب را از بین میبره. و اما الخبر، روایتی که آقایونی که میگن وطیه در دبر اگر انزال نکنی غسل ندارد، میگه این روایت فلا یعتمد علی فی معارضت القرآن والاجماع، میگه این روایت معارضه با قرآن و اجماع است، بنابراین نمیشد بهش اعتماد کرد. مع انه لم یفت بهی فقیهون، میگه من تا حالا فقیهی رو ندیدم که به این فتوا بدهد، بنابراین این روایت معرض و انه اصحابم هست. ولا اعتمده عالمون، هیچ عالمی اون را چه نکرده؟ برش اعتماد نکرده است. بنابراین روایت مورز و انه میذاریمش کنار. ما ان الاخبار تدل ما اردناه الا ما اردناه، میگه اما منی که میگم وطیه در دبر غسل دارد، روایات دلالت میکند بر اونی که من میگم. لأن كل خبر يتضمن تعليق الغسل بالجماع، میگه روایات حرف منو میزنه. چرا؟ چون هر خبری که میگوید غسل مترتب میشد بر جماع و بر ایلاج ادخال فی الفرج، فإنه يدل على ما ادعيناه، تمام اون روایات حرف مارم که ادخال در دبر باشد میگیرد. چرا؟ اونایی که میگه فرج، میگه لأن الفرج یتناول القبل و دبر. میگه به خاطر اینکه فرج شامل میشد هم قبل را هم دبر را. یعنی فرج کلمه ایست که اطلاق بر قبل و دبر هر دو میشد. از لا خلاف بین اهل لغه و اهل شرع فی ذلک. میگه هم لغویین و هم متشرعه اطلاق میکنن لفظ فرج را بر قبل و دبر معن. توجه فرمودید؟ خب اینا فرمایشات سید مرتضی که علامه در مختلف ازش نقل کرد. خب یعنی جناب شیخ طوسی هر دوتا مسئله را، یعنی ادخال در قبول و هاکذا ادخال در دبر من دون انزال، هر دوتا مسئله را که نقل کرد گفت خلاف داره که آیا موجب غسل میشد یا نه. جناب ابن ادریس و سید مرتضی هر دوتا مسئله را نقل میکنن و ادعای اجماع میکنن. توجه فرمودید؟ این از عجیب اتفاق است. خب آیا مسئله اجماعی است؟ توجه فرمودید شما نمیتوند اجماعی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفه در مسئله وجود دارد. مخالفاش هم جناب شیخ طوسی گفت، مضافاً به اینکه خود مرتضی هم گفت که حتی داوود مخالفه، هاکذا بعض شیعت الامامیه وطیه در دوبار را موجب غسل نمیدونه. خودش گفت. های چه اجماعیست که خودش داره مخالفشو میگه؟ ملاحظه بفرمایید، علامه در مختلف اقرار به این اختلاف می کند. مختلف جلد اول صفحه 162 مسئله 110 این عبارت خود علامه است. میگه مسئلتون لعلمائنا فی وجوب القسل، قسل جنابت بالوطء فی دبر المرأته من غیر انزال قولان. یه دوتا قوله، پس اجماعی مسئله نیست. فالذی اختاره السید المرتضی و ابن الجنید و ابن حمزه و ابن ادریس وجوب غسل. اینا میگن غسل واجبه. و روا ابن باب وی شیخ صدو فی کتابهی عدم و ایجاب الغسل. شیخ صدو در فقیه نقل میکند که غسل واجب نیست. فقیه جلد اول صفحه 47 حدیث 185 تو وسائل اگر بخواهید روایتشا، وسائل جلد 2 صفحه 199 حدیث اول روایت اینه لیس، بله صحیحه حلبی هم هست، جلد 2 صفحه 199 حدیث اول. دوستان خوابن یا بیدارن؟ حدیث اول صحیحه حلبی باب 11 آفرین از ابواب جنابت. می فرماید حلبی قال سئل ابو عبدالله ان الرجل یصیب المرأته فی ما دون الفرج، تو فقیه عبارت اینه فی ما دون ذلک، فی ما دون ذلک یعنی دون فرج، علیها غسل ان هو انزل ولم تنزل هی. میگه مرده انزال کرده، زنه انزال نکرده و وطیم دون فرج بوده. قال لیس علیها غسل، این دون فرج را یا دون ذلک تو عبارت فقیه را آیون معنا میکنن غیر فرج، غیر فرج رو معنی کردن دوبر. وقت میگه مرده در دوبر دخول کرده، این مرده انزال کرده لیکن زنه انزال نشده است، آیا غسل داره یا نه؟ میفرماین خب مرده که چون واضح انزال کرده غسل داره. قال لیس علیها غسل، زنه که موتوعه باشد غسل نداره. توجه فرمودی؟ و ان لم ینزل هو فلیس علیه غسل، مردم اگر انزال نکند غسل نداره. این را از شیخ صدوق که در فقیه این روایت را نقل میکنه، علامه نقل این روایت را میگه یعنی وطی در دوبر غسل نداره اگر انزال نشود. خب شما همین میگید، اما رجل یصیب المرأة، اصابه به مرأة میکند، و اصابه یعنی ادخال میکند. خب لکن این روایت ظاهرش این است، یعنی اینا با هم ملاعبه کردن فی ما دون الفرج، یعنی توش نکرده آقای عابدی همین که شما میگوی درش مالیده. خب بنابراین وقتی ادخال نکرده است خب پر واضحه، وقتی ادخال نکرده امر برمیگردد ادخالی وجود نداره، برمیگرده به انزال، هر کی انزال بشد غسل داره، هر کی نشه نداره. علامه میگه و هو اختیار شیخ فی الاستبصار و نهایه، میگه این اختیار شیخه در کتاب استبصار یعنی غسل نداره، و کتاب نهایش و هو ظاهر من کلام سالار ابن عبدالعزیز دیلمی در مراسم، میگه سالارم همینو میگه تو کتاب مراسم. و قال فی کتاب نکاح من المبسوط، در کتاب نکاح مبسوط چه میفرماید؟ در کتاب نکاح مبسوط شیخ میفرماید الوطئو فی الدبره یتعلق بهی احکام وط فی الفرج، ولی شیخ در مبسوط میگه وطی در دوبر همون احکام وطی در فرج رو داره، من ذلک افساد صوم و وجوب الکفاره و وجوب الغسل. پس ببینید شیخ تو مبسوط میگه مثل داستان فرج وطی در دوبر. تا اینجا نقل کلمات اعلام، ملاحظه فرمودید شما مسئله در نزد اصحاب ما بلکه در نزد مسلمین مسئله وطی در دوبر محل خلاف است، توجه می فرمایید؟ لذا که آیا اگر وطی در دوبر بکند کسی بدون انزال آیا موجب جنابت می شود یا نه، مسئله خلافی است. بله مشهور میگن میشد موجب جنابت، یه قول غیر مشهور داریم نمیشد موجب جنابت. حالا که معلوم شد مسئله خلافی است و ادعای اجماع جناب سید مرتضی و جناب ابن ادریس در مسئله که خلافی در مسئله نیست، این ادعا صحیح نیست. حالا باید ادله رو بررسی کنیم. میبایست ادله رو بررسی کنیم ببینیم آیا دلیلی وجود دارد بر این که بفرمایید وطیه در دو بر موجب غسل جنابت است، یا دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. توجه دارید که اصل اولی چیست؟ اصل اولی این است که خب ما شک پیدا داریم در این که آیا با وطیه در دوبر جنابت حاصل شده یا نه. اصل چیه؟ عدم حصول جنابت. بنابراین اصل اولی میگه جنابت نیست. مشهوری که قائلند به این که جنابت حاصل میشود به وطیه در دوبر، باید دلیل اقامه کنند و با دلیل این اصل را نفیش کنند. لذا انشاءالله جلسه بعد ببینیم آیا دلیل بر این معنا وجود دارد بر این که وطیه در دوبر موجب جنابت است یا نه. امروز نقل اقوال شد، فردا انشاءالله ادله رو شروع می کنیم به اذن الله تعالی. اگر دوستان سوالی ندارند بحث رو دیگه امروز تمام کنیم. خیلی خوب، بسیار خوب. بله، به اون دوستانی هم که علاقه منده به این بحثند، آقای عابدی بگن فردا ما را همراهی کنن. مسئله نه زبونی روزه نمیشه. نه، بگن که در درس شرکت کنن، تو با مباحثه حاضر بشن اونایی که علاقه مندند به این ماجرا تا حکم مسئله براشون روشن بشد. بحث ظاهرن بحث شیری نیست. بله، حالا بله باید ببینیم به کجا می انجامد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. از آقایون التماس دعا داریم. خدا نگهدار.